سلام، روز بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 9 صبح به وقت افغانستان شد. با برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امور فنی این برنامه را سید قادر جلالوف پیش میبرد. در این 60 دقیقه ناتو میگوید مبارزه با هراس افغانی در افغانستان یکی از اهداف کلیدیش است. اگر کشور طالبان را در وضعیتی که حالا قرار دارند به رسمیت بشناسد، صدمه‌ای بر خودش می‌زند. علی احمد جلالی، یک آگاه نظامی.
اگر امروز قطر یا پاکستان حکومت طالبان را به شکلی که هست به رسمیت بشناسد، موقعیتشان در جامعه بین‌المللی صدمه می‌زند.
بازمانده های قربانیان حمله هوایی اخیر نیروهای آمریکایی در کابل میگویند عذرخواهی کافی نیست.
من از آمریکا میخواهم کسانی را که این عمل را مرتکب شدند باید محاکمه و مجازات کنند.
شکایت دختران ورزشکار در هرات با ممنوعیت های طالبان دستاورد هایشان نقش براب شده.
کلا خانه نشین شما، نه پانتون میتونم برم، نه استادیوم ورزشی، نه جیمنازیوم، همه درها بر ما بسته شد.
در این برنامه شما را از رسانه های جهان را در مورد افغانستان نیز مرور خواهیم کرد. در نیمه دوم تکرار برنامه زیر آسمان کبود. آغاز میکنم با خبرها تا این ساعت. سرخطها رهبران آمریکا و بریتانیا در نشست این هفتهشان در مورد افغانستان گفتگو میکنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت میکند که طالبان دفتر این کمیسیون را تصرف کردند و رهبر ایران با هم تاکید کرده که ورزشکاران کشورش با حریفان اسرائیلیشان رقابت نکنند. مشروح خبرها. قرار است که بحران افغانستان در دیدار این هفته بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در صدر آجندا قرار داشته باشد. خبرگزاری های بین المللی گزارش می‌دهند که جانسون در این نشست بایدن را به خاطر بحران بشری در افغانستان مورد فشار قرار خواهد داد. بر اساس گزارش ها جو بایدن خواستهای صدر اعظم بریتانیا و سایر متحدین آمریکا را برای تعویق خروج کامل نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان رد کرده بود. این درخواست برای داشتن وقت بیشتر جهت خروج شهروندان خارجی و افغانهای آسیب پذیر با خانواده هایشان مطرح شده بود. انتظار می رود بوریس جانسون در سفر همین هفتش به واشنگتن در قصر سفید با جو بایدن ببیند. سپس جانسون در اجلاس عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک اشتراک و سخنرانی می کند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان شکایت میکند که طالبان دفتر این کمیسیون را تصرف کردند. کمیسیون دیروز در اعلامیه این شکایتنامه را نشر کرد. پس از تسلط طالبان، سرنوشت چندین اداره به شمول کمیسیون مستقل حقوق بشر معلوم نیست. اعلامیه می افزاید بانک کمیسیون مستقل حقوق بشر منحل نشد، اما نتوانسته پس از 24 اسد مسئولیت‌هایش را در برابر مردم افغانستان ادا کند. شهرزاد اکبر که تا پیش از سقوط کابل به دست طالبان این ارگان را رهبری می‌کرد، با تازگی گفت که به خارج از افغانستان رفته، اما بسیاری همکاران وی در این کشور ماندند و با تهدید روبرواند. کمیسیون مستقل حقوق بشر در اعلامیه‌اش از طالبان خواسته که به فعالان حقوق بشر اجازه فعالیت دهند و به کارمندان این کمیسیون و سایر فعالان حرمت بگذارند. حکومت سرپرست طالبان تا هنوز درباره این اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر و سرنوشت این اداره چیزی نگفته است. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف خانه بازگشایی مکتب‌های دخترانه در افغانستان شده. سم مورت مسئول این سازمان در افغانستان دیروز در این مورد پیامی در توییتر نشر کرد. مکتب‌های سرتاسر افغانستان دیروز تنها برای پسران بازگشایی شد. اعلامیه طالبان در این مورد واکنش‌های مختلف به همراه داشت، زیرا درباره سرنوشت مکتب‌های دخترانه در آن چیز گفتن نشده. اما خبرگزاری دولتی باختر دیروز به نقل از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفت که مکتب‌های دخترانه نیز به زودی گشوده خواهند شد. او افزود که حکومت طالبان روی طرز العمل در این مورد کار می‌کند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان امروز برای پنجمین بازی یک روزش در برابر تیم بنگلادش به میدان می رود. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان از 4 بازی گذشتهش در این سلسله تنها در یکی برنده شده. او افزود که تیم افغانستان برای بازی امروز آمادگی کامل دارد. 5 بازی یک روزه میان تیم‌های زیر 19 سال افغانستان و بنگلادش از 10 سپتامبر آغاز شد. بنگلادش در 3 بازی اول و افغانستان تنها در بازی 4 برنده شد. انتظار می‌رود که پس از بازی امروز سلسله دیگر رقابت‌های 4 روزه نیز میان دو تیم برگزار شود. رادیو آزادی را مشنوید. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران یک بار دیگر تاکید کرده که ورزشکاران ایرانی با حریفان اسرائیلیشان رقابت نکنند. وی دیروز با اعضای تیم‌های المپیک و پارالمپیک ایران دیدار کرد. خامنه ای گفت مقام‌های ورزش ایران باید در این مورد هیچگاه سکوت اختیار نکنند. ورزشکاران ایرانی به گفته ای وی باید با حریفان اسرائیلیشان هرگز مصافحه نکنند. آیت الله علی خامنه ای که در همه امور ایران از سیاست گرفته تا ورزش حرف اخیر را میزند، در حال روی عدم رقابت با ورزشکاران اسرائیلی تاکید کرده که فعالیت برخی فدراسیون‌ها و ورزشکاران ایران به علت بازی نکردن با اسرائیل به حالت تعلیق درآمده. در آخرین مورد، فدراسیون جودوی ایران تا سال 1402 از رقابت‌های جهانی محروم شد، زیرا ورزشکارانش را در بازی‌های المپیک و سایر رقابت‌ها با جودوبازان اسرائیل ممنوع کرد. شمار از ورزشکاران رشته‌های مشت‌زنی، کشتی‌گیران و جودوکاران ایران به خاطر این روش دولت ایران را ترک گفته و اکنون به نام کشورهای دیگر در میدان‌های رقابتی ورزشی حضور می‌یابند. و چندین صد نفر دیروز برای حمایت از کسانی که به ایجاد آشوب در 6 جنوری امسال در مقر کنگره آمریکا متهم شدند دست به تظاهرات زدند. پس از آن که تام منجر رئیس پلیس کنگره گفت فرصت برای یورش دوباره به ساختمان کنگره دادن نخواهد شد، شمار نیروهای امنیتی در مقایسه با تظاهرکننده ها به مراتب افزایش یافت. منجر بر علاوه فعال ساختن همه نیروهای تحت فرمانش از محافظان ملی هم کمک خواست. وی همچنان دستور داد که دوروبر ساختمان کنگره یک حصار امنیتی به ارتفاع 2.5 متر کشیده شود، چون این یک حصار پس از آشوب 6 جنوری نیز ایجاد شده بود. از وقوع رویداد عمده در جریان دیروز گزارش دادن نشده. کنگره دیروز تعطیل بود و نماینده در داخل ساختمان وجود نداشت. رئیس جمهور جو بایدن هم برای سپری کردن تعطیلات اخیر رفته به ایالت دلاور رفته بود. پایان خبرها. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز. اینجا رادیو آزادی است. 9:08 دقیقه به وقت افغانستان شد. در بخش خبری این برنامه من جاوید نعیمی میزبان شماستم. امور فنی را سید قادر جلالوف پیش میبرد. میپردازیم به گزارش ها. مقام های نظامی ناتو میگویند مبارزه با هراس افغانی در افغانستان یکی از اهداف کلیدی پیمان است. آنها دیروز نشست را در مورد افغانستان در یونان برگزار کردند. لوی درستیز اردوی آمریکا هم در این نشست اشتراک کرد. گسترش شریک ساختن معلومات استخباراتی و توافق دیگر برای جلوگیری از انسجام دوباره گروه‌های تروریستی در این نشست به بحث گرفته شد. بیشتر در این گزارش.
جنرال مارک میلی لوی دستیز اردوی آمریکا میگوید بعد از اینکه نیروهای ناتو از افغانستان خارج شدند و این کشور زیر کنترل طالبان درآمد، در گرد همایی وزیران دفاع کشورهای عضو پیمان روی پلانهای بعدی بحث و گفتگو میشود. جنرال میلی، وزیر دفاع آمریکا لوید آستن و مقامات استخبارات این کشور هشدار دادند که شبکه القاعده و گروه دولت اسلامی امکان دارد دوباره در افغانستان منسجم شده در مدت 1 یا 2 سال آمریکا را تهدید کنند. اردوی آمریکا گفته که امکان دارد عملیات کشفی ضد تروریسم و در صورت لزوم حملات از ماورای افق توسط نیروهای آمریکایی مستقر در دیگر کشورها در افغانستان انجام شود، ولی نظامیان آمریکایی گفتند که پروازهای کشفی از پایگاه‌های نیروهای آمریکایی در خلیج فارس طولانی است و برای مدت محدود بر فراز افغانستان باقی مانده خواهند توانست. بناهن نظامیان امریکایی درباره پایگاه‌ها، حقوق پرواز و افزایش شریک ساختن معلومات استخباراتی با کشورهای نزدیک به افغانستان به شمول برخی همسایگان این کشور گفتگو کردند. ولی مقامات امریکایی در ماه‌های اخیر از پیشرفت خیلی اندک در مذاکرات به ارتباط پایگاه‌ها گزارش دادند. لوی درستیز امریکا جنرال مارک میلی گفته که او با همتایان خود درباره امکانات گفتگو می‌کند و سپس نتایج گفتگو را به مقامات دفاع و دیپلماتان امریکایی برای بررسی بیشتر انتقال خواهد داد. جنرال میلی به خبرنگاران همراه خود در سفر به یونان گفت: ما درباره امکانات ماورای افق صحبت خواهیم کرد و جایی که متحدان فکر می‌کنند مناسب است می‌توانند سهمی بگیرند. و افزود که ما بدون شک در این زمینه آماده‌ایم. فرصت‌هایی وجود دارد که اعضای پیمان می‌توانند همکاری نزدیک با ما در مورد قابلیت‌های ماورای افق انتخاب کنند. لوید رستیز اردوی آمریکا گفت که متحدان ناتو درباره تلاش‌های ضد تروریسم نگرانی دارند و اینکه چگونه میتوان یک دفاع مؤثر ضد تروریسم را اطمینان بخش ساخت. رهبران نظامی ناتو در نشست افتتاحی صبح روز شنبه به صراحت گفتند که جلوگیری از انسجام دوباره تروریسم در افغانستان یکی از اهداف کلیدی این پیمان است. ستر جنرال بحری راب بویر رئیس کمیته نظامی ناتو گفت:
طوری که سرمنشی ناتو در این اواخر تاکید کرد، نیروی نظامی ضامن نهایی آزادی متحدان است. تلاش‌های دیپلماتیک بدون حمایت یک اردوی نیرومند و قابل اعتماد شکست خواهند خورد. و در حالی که راه حل نظامی همیشه آخرین وسیله است، گاه اوقات یگانه واکنش منطقی می باشد.
نیکولاس پاناگیوتوپولس وزیر دفاع یونان نیز در این نشست گفت که متحدان ناتو باید مسئولیت و امنیت افغانهای در معرض خطر را که در این کشور باقی ماندند اطمینان بخش سازند و از وقوع بحران بشری در این کشور جلوگیری کنند. بعد از اینکه به تاریخ 15 آگوست کابل به دست طالبان سقوط کرد، بیش از 120 هزار آمریکایی، افغان و اتباع دیگر کشورها در عملیات هوایی که دستخوش هرج و مرج شد از افغانستان انتقال داده شدند. ولی هزاران نفر دیگر هنوز هم در این کشور باقی ماندند و تعداد بسیاری به سوی سرحدات رو آورده برای خارج شدن از افغانستان خواستار کمک شدند. سازمان‌های حقوق بشر و مهاجران از اتحادیه اروپا خواستند که با کسانی که می‌خواهند از افغانستان خارج شوند کمک کنند.
نشست ناتو در یونان که به افغانستان هم متمرکز بود، در حال این اجلاس برگزار شد که خبری از بر رسمیت شناختن طالبان نیست، حتی از سوی کشورهایی که با این گروه در تماس بودند. علی احمد جلالی وزیر پیشین داخل افغانستان میگوید هر کشوری که طالبان را در وضعیتی که اکنون قرار دارد به رسمیت بشناسد، موقف خودش را در جامعه جهانی صدمه میزند. آقای جلالی بر رادیو آزادی گفت که طالبان در 20 سال گذشته شاید تغییر کرده باشند، اما مردم افغانستان در این دو دهه تغییر خیلی بزرگ کردند. احمد تکل با علی احمد جلالی گفتگو کرده و نخست از دورنمای روابط امریکا و افغانستان پرسیده.
خویر امریکا و دیگر کشورهایی که در افغانستان کمک میکنند این سالا واضح کردند که میارها برای شناخت دولت حکومت طالبان در افغانستان علوم است که اولی که یک حکومت بسازند که فراگیر باشه، همه شمول باشه، مورد حمایت مردم افغانستان باشه. دومی که از حقوق بشری مثل حقوق زنها حمایت بکنه، از آزادی های مدنی را احترام بکنه، آزادی مطبوعات را احترام بکنه و در عین زمان نرمهای بین المللی را رعایت بکنه و ایسا یک حکومت مسئول در جامعه بین المللی تبارز بکنه، نه باید یک حکومت رادیکال که فقط یک ایدئولوژی میخواد به زور بالای مردم تطبیق بکنه.
در مورد پالیسی اتحادیه اروپا با طالبا یا در مورد طالبا، آیا اونا از خودشان پالیسی دارن در مورد طالبان یا ایست که همصدایی و هماهنگی داره پالیسیشان با پالیسی های امریکا در قبال طالبان؟
خب اتحادیه اروپا بعد و مخصوصا ناتو بر اساس قرارداد مائده ناتو، فقره پنجم مائده ناتو که حمله بر یک عضو ناتو حمله بر تمام ناتو است، با امریکا یک جای به افغانستان و با امریکا یک جز افغانستان بیدون شد. به شکل مستقلانه ناتو اروپا نمیتونه که در افغانستان از نظر نظامی حضور داشته باشه، چون که به حمایت آمریکا ضرورت داره، به امکانات امنیتی که آمریکا فراهم میکنه ضرورت داره. اما در جزئیات البته اروپا و آمریکا اختلافاتی در قسمت جزئیات داشتن. مثلا اروپا به این موافق نبود که آمریکا دفعتاً به این شکلی که صورت گرفت از افغانستان بیرون شود، بلکه وقت دیگه هم باید داده میشد به افغانستان. اما این جزئیات است، اما این معنای زیر نداره که آمریکا برآمد اروپا باید بماند. اروپا با آمریکا یک جا آمد، با اروپا و با آمریکا یک جا بیرون رفت.
طالبا یک سیستم دیپلماسی و یک سیاست فعال خارجی دارن یا چنین یک چیز را تا حالا نساختن؟
تا زمانی که حکومت طالبا به رسمیت نشه از جامعه بین‌المللی و شورا، حتی سفارتاشون رسمیت نمی‌داشته باشه، چرا بحث دیپلماسی شد؟ فعلا دیپلماسی طالبا توسط پاکستان پیش برده میشه. پاکستان است که با کشورهای مختلف میگرده و میخواهد که حمایت این کشورها را برای طالبان جلب کنه، اما خودش پاکستان هنوز در موقعیتی نیست که حکومت طالبان را به رسمیت بشناسه. بنابراین تا زمانی که حکومت به رسمیت شناسه، پالیسی اساسی، پالیسی های مسائل عمده صورت گرفته نمیخواد طالبان یا موثر نخواهد بود. اما تعاملات بین طالب حکومت طالبان و دیگر کشورها البته دوام میکنه. تعاملات به خاطر بعضی مسائل اساسی دو طرفه، مثلا آمریکا با طالبان در تعامل است که اتباع خود از افغانستان از بیرون بکش بزاده، و یا ای که مثلا کسایی که به خطر مواجه هستند برای زود شرایط بیرون شده از افغانستان مساعد بسازند. همچنین ملل متحد تماس میگیره به خاطر که کمک‌های بشری در از طریق ملل متحد و اینجوا به افغانستان برسانه. بنابراین سر روی مسائل ضروری بین طالبان و دیگر کشورها شاید تعاملات صورت بگیره، اما این معنی از این نظر که دیپلماسی همه جانبه باعث یک کشور مستقل و یک کشور شناخته شده در جامعه بین‌المللی یعنی امکان پذیر باشه.
حتی قطر و پاکستان که بسیار روابط نزدیک در مقدر سالها با طالبان داشتند، تا حال حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته، چرا؟
ببینید، در وقتی که طالبان حکومت داشتن و سه کشوری را به رسمیت شناخت، پاکستان و امارات و عربستان و سعودی، در سالهای تقریبا در اواخر حتی عربستان و سعودی شناخت خود پس گرفت است، به خاطر از اینکه حکومت‌های رادیکال شناختنش خودش یک صدمه میزنه به موقعیت سیاسیش در جامعه بین‌المللی بر یک کشور. اگر امروز قطر یا پاکستان که شما اشاره بکنید حکومت طالبان به شکلی که هست به رسمیت بشناسه، یعنی حکومت رادیکالی که یک ایدئولوژی رو به زور سر مردم تحمیل میکنه و ایست که قیدات سر مردم میاره و به صورت از حقوق مردم به زعم خود چی میکنه تعبیر می و خوخ مردم به زن خود تعبیر میکنه، اگر شناخت بکنه موقعیتشان به جامعه بین المللی صدمه میده.
علی احمد جلالی، استاد در پوهنتون دفاعی آمریکا و وزیر پیشین داخلی افغانستان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد. ویدیوی این گفتگو در صفحه اینترنتی رادیو آزادی و فیسبوک ما هم در دسترس شماست.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا 9:18 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. نگاه میکنیم به آنچه در شمار از روزنامه ها و نشریه های جهان در مورد افغانستان نشر شدند.
روزنامه جاپان تایمز در مورد وضعیت آموزش دختران در افغانستان تحت عنوان دختران از بازگشت به لیسه های افغانستان محروم شدن می نویسد. بعد از آن که طالبان حاکمان جدید در افغانستان دستور دادند که پسران و معلمان مرد به صنوف درسیشان بروند، دختران از برگشت به لیسه ها محروم شدند. به نوشته روزنامه، این گروه اسلامگراه تندرو که در ماه گذشته حکومت تحت حمایت آمریکا را در افغانستان از قدرت برکنار کرد، وعده نموده که حکومت نرم تری را نسبت به دوره سرکوبگرانه حاکمیت آنها در دهه 1990 میلادی ایجاد می کند. در دور نخست حاکمیت این گروه، زنان از کار و دختران از تحصیل منع شده بودند. به نوشته جاپان تایمز، اما با وصف تعهدات طالبان در مورد رعایت حقوق زنان، فرمان اخیر وزارت معارف آنها آخرین اقدام حکومت طالبان در تهدید حقوق زنان بوده است. نشریه میل آنلاین هم با توجه به آموزش دختران در افغانستان می نویسد. مکاتب متوسطه در افغانستان با شاگردان معمولاً بین سنین 13 تا 18 سال اکثراً از نظر جنسیت تفکیک می شوند و مکاتب این کشور در جریان همگیری ویروس کرونا با مسدود شدنهای مکرر روبرو بوده است. به نوشته میل آنلاین، بعد از تهاجم به رهبری آمریکا در سال 2001 میلادی بر افغانستان و سرنگونی رژیم طالبان، در عرصه آموزش دختران پیشرفت قابل توجه حاصل شد، طوری که تعداد مکاتب این کشور 3 برابر شد و سواد زنان حدود 30% افزایش یافت. اما این تغییر تا حد زیاد محدود به شهرهای افغانستان بوده است. سازمان ملل متحد اخیراً در مورد سرنوشت آینده مکاتب دختران در افغانستان ابراز نگرانی جدی کرده، گفته بسیار مهم است که همه دختران از جمله دختران بزرگتر بتوانند بدون هیچ تأخیر تحصیلاتشان را از سر بگیرند. به گفته صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف، به این منظور به معلمان زن نیاز است تا تدریس در مکاتب افغانستان از سر گرفته شود. اما طالبان تا هنوز هیچ پالیسی مشخصی را در مورد تحصیل و کار زنان ارائه نکردند. نشریه میل آنلاین در یک مقاله دیگر به انفجارات دیروز در شهر جلال آباد هم پرداخته، در بخش از آن می نویسد. روز شنبه 3 انفجار در جلال آباد، مرکز ولایت ننگرهار و قلب فعالیت جنگجویان گروه دولت اسلامی موسوم به داعش، موترهای طالبان را هدف قرار داد. در نتیجه این انفجارات 2 تن کشته و حدود 20 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته میل آنلاین، بعد از خروج نیروهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری ایالات متحده آمریکا از افغانستان، این مرگبارترین حملات انفجاری در افغانستان بوده است. همچنان دیروز یک بم مغناطیسی در شهر کابل منفجر شد که در اثر آن 2 تن زخمی شدند. شاخه خراسان جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله ماه گذشته در حومه میدان هوایی کابل را به عهده گرفتند که در آن بیش از 170 فرد ملکی به شمول 13 عسکر آمریکایی کشته شدند. نشریه میل آنلاین می نویسد طالبان در تلاش حکومت کردن در افغانستان با مشکلات عمده اقتصادی و امنیتی روبرو هستند و آزمون‌های در حال افزایش از ناحیه جنگجویان داعش منابع آنها را بیشتر به خود خواهد کشانید.
نوبست 2 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. بازمانده های قربانیان حمله هوایی اخیر نیروهای آمریکایی در کابل میگویند عذرخواهی کافی نیست. 10 عضو خانواده ایمل احمدی در این حمله طیاره بی سرنشین آمریکا در 29 اگست جان باختند. جنرال کنت مکینزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، جمعه شب گفت حمله اشتباهی صورت گرفته. او عذرخواهی هم کرد. بیشتر در این گزارش.
از این حمله طیاره بدون سرنشین در نزدیکی میدان هوایی کابل 20 روز می‌گذرد که در نتیجه آن 10 نفر به شمول زنان و اطفال جان باختند. ایمل احمدی که از این حمله جان به سلامت برده می‌گوید که صرف معذرت خواهی کافی نیست و می افزاید که عاملان باید محاکمه شوند.
صرف معذرت خواهی برای ما کافی نیست. آمریکا باید کسی را که این عمل را انجام داده، کسی را که اطفال بیگناه را به قتل رسانیده، به شمول دختر و اعضای فامیل من از آمریکا می خواهم کسانی را که این عمل را مرتکب شدند باید محاکمه و مجازات کنند.
آقای احمدی این اظهارات را روز شنبه بعد از آن به آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گفت که جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی آمریکا، از این حمله و کشته شدن 10 فرد ملکی در آن معذرت خواست. وی در پیام ویدیوی پریشب خود گفت
حدود 10 غیر نظامی به شمول 7 طفل در این حمله غم‌انگیز کشته شدند. بر علاوه این، اکنون به ما روشن شده است که این بعید است که واسطه و کسانی که کشته شدند کدام ارتباط با جناح خراسان داعش داشته باشند یا کدام تهدید مستقیم با آمریکا متوجه ساخته باشند. من مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده قربانیان و دوستان آنها تقدیم می‌کنم.
سازمان عفو بین الملل نیز خواهان محاکمه عادلانه مسئولان این حمله شده است. این سازمان هرچند مسئولیت پذیری و معذرت خواهی امریکا را یک گام مثبت می خواند، ولی برایان کستنر یک مسئول این سازمان می گوید کسانی که مرتکب این حمله شده اند باید در یک محاکمه عادلانه مجازات شوند. امل احمدی بازمانده قربانیان می گوید که امریکا باید در بدل کشتن اعضای خانواده وی غرامت بپردازد و کسانی را که نجات یافتند به مکان امن انتقال دهد.
We lost 10 member of our family that have the USA's gave all the world for has
ما 10 عضو خانواده خود را از دست دادیم. اگر امریکا همه جهان را به ما بدهد، دختر پسران ما، برادر من و فرزندان وی دوباره بر نخواهد گشت. من از امریکا می خواهم که به ما غرامت بپردازد و چیز دیگری که می خواهم این است که ما را به یک مکان امن در کشور خارجی انتقال دهد، چون در حال حاضر ما در اینجا با مشکلات زیاد دچاریم.
One of our you say that they should transfer us in a safe country like Korean country.
مقامات امریکا هنوز به این درخواست خانواده احمدی پاسخ نگفتند. جنرال مکنزی، قماندان فرماندهی مرکزی اردوی امریکا، در پیام اخیر خود این را هم گفت که حمله انتحاری 26 آگوست داعش به میدان هوایی کابل سبب حمله هوایی 29 آگوست شد و این منطقه به خاطر هدف قرار گرفت که گزارش از یک تهدید دریافت کرده بودند. حمله انتحاری مرگبار داعش هنگامی صورت گرفت که هزاران نفر از افغانها به امید رفتن به خارج در میدان هوایی کابل گرد هم آمده بودند. در نتیجه این حمله بیش از 170 غیر نظامی افغان و 13 عسکر آمریکایی کشته شدند.
زنان ورزشکار در هرات میگویند که با ممنوعیت ورزش از سوی طالبان تمامی دستاوردها و تلاشهایشان نقش براب شده. برخی از این زنان به شکل اعتراض‌آمیز میخواهند که لباسهای ورزشیشان را آتش زنند. گزارش در این مورد.
تمرینات دختران فوتبالیست قبل از سقوط هرات به دست طالبان. حالا مانند حاکمیت طالبان در دهه 90 میلادی، دروازه مکانهای ورزشی برای دختران مسدود. این وضعیت زنان ورزشکار افغان را آشفته کرده. یگانه محمدی پس از 9 سال عرق‌ریزی در هرات توانست که لباس تیم ملی فوتبال را برتن کند، اما خوش شانس نبود که با این لباس در رقابت‌های بین‌المللی شرکت کند. او میگوید که با آمدن طالبان تمام آرزوهایش در بخش ورزش نقش بر آب شده.
قرار بود به مسابقه تیم ملی شرکت کنم، ولی متاسفانه با آمدن طالبان هر چهارشون به خاک یکسان شد. برای فعلا کلا خانه نشین شدم، نه پانتون میتونم برم، نه استادیوم ورزشی، نه جیمنازیوم، همه درها برای ما بسته شد. برای فعلا هم هیچ امیدی ما ندارم بدون خانه نشستن.
قصه یگانه قصه هزاران تن از ورزشکاران زن در افغانستان است که حالا از فعالیت های ورزشی محروم شدند و در یأس و ناامیدی به زندگیشان ادامه میدهند. یگانه از طالبان میخواهد که اجازه ورزش کردن را برایشان بدهند.
ما از برادران طالب خود خواهش میکنم تا برای ما اجازه بدن تا ما ورزش کنیم. حتی کشورهای اسلامی دیگران که شما میبینید مثل ایران، عربستان، دخترها اینا ورزش میکنن و حتی اجازه ورزش کردن دارن، ولی ما میخواهش داریم که برادران ما اجازه بدن تا ما با اون حجاب اسلامی که داریم ورزش خود ادامه بدیم تا بتونیم روز افتخار برای کشور خود، برای مردم خود بیاریم.
سوریا کریمی، عضو تیم ملی هندبال افغانستان، میگوید دیگر امیدی به برگشت به میدانهای ورزشی ندارد و لباسهای ورزشی خود را آتش خواهد زد.
دلیلی که ما لباس خود میخواستم بسوزانه این بوده که طالبان مانع ورزش خانمها شدن و ما مدت 13 سال که ورزش کردیم دوست نداریم که فعالیت‌های ما متوقف بشه و این که ما با مشکلات زیاد دست پنجه نرم میکنه. خواسته ما از جامعه جهانی اینه که لطفاً جلو از فاجعه بگیرن. ما خانم‌ها مدت‌های زیاد ورزش کردیم، ما دوست نداریم که عقب بر بگردیم.
دختران افغان طی دو دهه اخیر پرچم افغانستان را در رقابت‌های منطقه‌ای و جهانی بلند کرده بودند، اما حالا هیچ نرمشی در رفتار طالبان در قبال زنان دیده نمی شود. احمدالله وسیق، عضو کمیته فرهنگی طالبان، در مصاحبه با شبکه CBS استرالیا گفته بود که زنان نمی توانند که ورزش کنند، زیرا ممکن است چهره و اندام آنان در معرض دید قرار بگیرد و اسلام این را اجازه نمی دهد. اما سپس او در مصاحبه دیگری این سخنان خود را تکیه داده و گفت هنوز هیچ تصمیمی درباره ورزش زنان گرفته نشده است. همچنان در هفته گذشته بشیر احمد رستمزی رئیس اداره تربیت بدنی و ورزش طالبان در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس گفت که هنوز درباره سرنوشت ورزش زنان تصمیمی اتخاذ نشده و این اداره منتظر فرمان رهبران طالبان در این خصوص است. با این همه یگانه محمدی، سریا کریمی و شمار دیگر از ورزشکاران زن افغان امید خود به عضویت به تیم ملی را از دست داده و قصد ترک افغانستان و حتی شرکت در مسابقات ورزشی زیر پرچم دیگر کشورها را دارند.